فعالیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
همینک دعوت میکنم ازتون همراه باشید با برنامه سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردخواهدم و از استدیوی رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. آنچه در یک ساعت پیش رو خواهید شنید: گنجینه، گفتگوی روز، کهندیار. گفتگوی ویژه، امروز در سرزمین من، بخش‌های دیگری که اگر فرصت این برنامه اجازه داد تقدیم خواهند شد. پرسش هر برنامه ما بهانه است برای مشارکت بیشتر شما عزیزان با برنامه‌ای که متعلق به خودتونه. در سرزمین من با شماره 3558 همینطور 220-582-8-20 و 220-485 مشارکت بفرمایید و بگید که به نظر شما فایده آشنایی با تاریخ و مطالعه سرگذشته پیشینیان و گذشتگان چیه؟ تپه نوشیجان از مهمترین محوطه‌های تاریخی دوران پیش از هخامنشی است. این تپه در 15 کیلومتری غرب ملایر قرار دارد. با کاوش‌های باستان‌شناسان در این تپه سه لایه فرهنگی شناسایی شد که به دوران ماد، هخامنشیان و اشکانیان تعلق داشته. در کهندیار امروز برای آشنایی بیشتر با تپه نوشیجان و آثار معماری منحصر به فردش با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی قرار بود گفتگو کنیم که استاد دانشگاه هستند، اما گویی این ارتباط تلفنی برقرار نشده و همینک با جناب فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه همراه میشیم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم و مشتاقیم که از تپه نوشیجان بیشتر بدونیم.
بله، عرضم بزرگتون که تپه نوشیجان یکی از خاص‌ترین تپه‌هایی هست که تا کنون در غرب ایران و بیش در شمال غرب ایران شناسایی شده. تپه نوشیجان با توجه به این که شناخت این به صورت اتفاقی بود، یعنی داستانش به این صورت بوده که یک روباهی اونجا لانهی کنده بوده و از این لانه یک سری اشیا به بیرون درس پیدا میکنه. محلی ها متوجه میشن که اینجا باید یک تپه تاریخی باشه و تو این حد فاصله داره کل باستانشناسی هم متوجه میشه که اینجا اتفاقاتی افتاده و زنده یاد دیوید استروناخ یکی از باستانشناسان برجسته انگلیسی در محل حاضر میشن و کار کاوش باستانشناسی رو در محوطه نوشیجان انجام میدن. کاوش باستانشناسی که در طی چندین سال در اونجا انجام شد مشخص شد که اینجا یک پی هست که بر فراز اون یک قلعه قرار گرفته و این قلعه در زمره قلعه های مادی طبقه بندی میشه. مادها یک دولتی بودند که در هزاره اول پیش از میلاد در شمال غرب ایران به قدرت رسیدند و تونستن یک اتحادیه رو تشکیل بدن که این اتحادیه کنسرسیومی در نهایت موفق شد که شاهنشاهی ماد رو تشکیل بده.
بله،
معماری ها در ماد به این صورت بوده که چون اینها دائم مورد حمله آشوری ها قرار می گرفتن، اینها می اومدن و بر روی تپه های طبیعی یا بر روی تپه های تاریخی ابتدا یک دیوار بزرگ حصاری رو درست می کردن و در داخل اون یک سری محتسسات بود. از جمله این محتسسات ما میتونیم به یک معبد، یک سالار ستوندار یا ایوان و مجموع اتاقهای اشاره بکنیم که ساخته میشد. این الگویی بود که مادها پیاده کردند و در دورهای بعد حتی مورد استفاده قرار گرفت.
بله،
استروناخ در حین کاوش باستانشناسیش متوجه شد که این بنا در همان زمان ماد به صورت کامل توسط سنگریزه ها پر شده و روی اون رو با خشت پوشوندن. به احتمال خیلی زیاد نتیجه گیری که روی این قضیه شده وقتی که دولت کنسرسیومی ماد موفق شد آشوریان رو برای همیشه شکست بدن و از صحنه روزگار محو بکنن،
بله،
دیگه نیازی نبود که این در واقع قلعه ها وجود داشته باشن به این تعداد زیاد و قلعه هایی رو که به هر حال مورد استفاده قرار نمی گرفت یا این احتمال رو میدادن که ممکنه حالا گروهی برن اونجا و از اونجا به ضرر خود دولت ماد استفاده بکنن، این قلعه ها رو کاملا پوشوندن و دیگه مورد استفاده قرار ندادن.
بله،
به لحاظ شاخصه معماری دوران ماد، نوشیجان یکی از مهمترین بناهایی است که تاکنون در کاوش باستانشناسی پیدا شده.
بسیار خوب، ازتون متشکرم. فقط چون دولت کنسرسیومی خیلی عبارتی بود که از زبونتون شنیدیم، خواهش میکنم که عبارت فارسیش هم بفرمایید منظور چی بود.
ببینید، یه سری واژگان خیلی سخت ما بخوایم معادل فارسی براش بگذاریم، اما اتحادیه یک پارچه یا اتحادیه در واقع میتونیم بگیم که همسان، یعنی یه تعدادی گروه اومدن، چهار تا دولت اومدن با همدیگه یک دولت متحد مرکزی تشکیل دادن که یک منافعی رو از این قبال برای همدیگه در نظر میگیرن.
بله، بسیار عالی.
اینها شامل ماد، مانا، لولوبی ها و اورارتوها بودن.
بله بله، بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم آقای احمد نژاد. اگر توضیح دیگری درباره نوشیجان باقی باشید. نیست، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، پاینده باشید. ممنون از تماستون.
درود بر شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
با آقای احمد نژاد درباره نوشیجان صحبت کردیم. برنامه سرزمین من به شما عزیزان تقدیم میشه از شبکه فرهنگ با موضوع تاریخ این کهن بوم و بر، تاریخ سرزمین من، سرزمین تو، سرزمینی که بوده و هست و به لطف پروردگار عزتمند و برقرار خواهد بود و خواهد ماند. بفرمایید که به نظر شما آشنایی با تاریخ و سرگذشت پیشینیان چه تأثیری در زندگی حال و اکنون ما داره و چه فایده‌ای میتونه برامون داشته باشه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. ساعت 13:11 است و ما در کنار شما عزیزان هستیم با برنامه سرزمین من. تا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر برای مشارکت در این برنامه و ارسال پیام و تماس تلفنی فرصت دارید. سوششم دیما در تقویم سرزمین ما همزمان هست با روز فرار شاه از ایران و اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر منصوری پژوهشگر و استاد دانشگاه برقرار شده تا درباره این رخداد با ایشان گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر منصوری، روز بخیر.
سلام خدمت جنابالی و همکارانتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم، امیدوارم بتونم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشم.
سپاسگزارم جناب منصوری و ازتون خواهش میکنم درباره اتفاقی که در 26 دی ماه افتاد، فرار شاه و تبعات و نتایجش برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان نهضت اسلامی مردم ایران در سال 57 در واقع به انقلاب اسلامی بدل شد. به عبارت دیگه مردم در سال 57 عزم جدی خودشون رو برای سقوط سلطنت پهلوی و اخراج امریکا از ایران به هر قیمتی گرفتند و به این دلیل از اوایل سال 57 و شاید هم بتون میگین اواخر 56 در مقابل رژیم به هر قیمت ایستادن، که اصلا نه رژیم تصور این رو داشت نه حامیانش، ولی به هر حال این اتفاق افتاد تا به 14 آبان 1357 میرسه.
بله،
در 14 آبان 57 شاه یک به اصطلاح متنی رو از رادیو تلویزیون به صورت پیام به ملت ایران میخونه. در این پیام شاه صریحا میگوید که من انقلاب شما ملت ایران رو صداش رو شنیدم و پیامش رو درک کردم، من در کنار شما هستم، من حرفای شما رو قبول دارم، من قبول دارم ما فساد کردیم، ظلم کردیم، وابسته بودیم. متن پیام هست ببینن. و به عبارت دیگه صریحا به تمام اون چرا که انقلابیون رژیم رو متهم میکردن شاه اعتراف کرد. منتها آخرش گفت من قول میدم از این به بعد فقط شاه باشم و قانون اساسی اجرا بشه، قول میدم جبران کنم اون چرا که گذشته.
بله،
و حالا شما بیاید سکوت بکنید برای خاطر اینکه مملکت باقی بمونه، لذا من یه حکومتی رو تشکیل میدم موقتا که امنیت رو برقرار بکنه، بعدم اصلاحات و تغییرات و لازم رو انجام بده.
بله.
اما ملت ایران قبول نکردن، گفتن که نه ما اعتماد نداریم، قبول نداریم و به هر حال جرائم شما قابل گذشت و فراموشی نیست. لذا باز همچنان شعار مرگ بر شاه ادامه پیدا کرد، در صورتی که تصور رژیم این بودش که با این انعطاف خیلی بزرگ مردم مثلا مقداری سکوت میکنن و کنار میرن از جریان انقلاب، که نشد. تا اینکه در آذر ماه 57 مصادف میشه با ایام محرم و یک راهپیمایی تاریخی در تاسعا و عاشورا، یعنی 19 و 20 آذر 57 اتفاق میفته که واقعا داستان خیلی عجیبی بود، یعنی برای خود انقلابیون، برای رهبران انقلاب و برای حکومت، برای حامیان رژیم شاه، اصلا چنین راهپیمایی با این گستردگی، خب فیلماش هست در حال، شاید در دنیا هم کم نظیر بوده همچین وضعیت. در هر حال اتفاقا شاه با هلیکوپتر از بالا این جریان رو میبینه، برمیگرده به کاخ و سران کشور رو میخواد، میگه شما گفتین که یه تعداد اقلیتی هستن که با ما مخالفن، این جمعیت که تقریبا همه مردم بودن و همم با هم میگفتن بگو مرگ بر شاه، اینطور نبود حالا یه عده بگن یه عده نگن. خلاصه در واقع اون روز که میتونیم بگیم 20 آذر 57 میشه، به یه معنی شاه تصمیم گرفت از کشور بره بیرون.
بله،
البته امریکایی ها هم شاید از این تصمیم خیلی بدشون نمیاد، به خاطر اینکه فکر کردن بیان قضیه 28 مرداد رو تکرار بکنن، به این معنی که حالا شاه چند روزی از کشور بره بیرون و مردم مثلا حالا راضی بشن به اینکه این اتفاق افتاده و بعدا باز دوباره یک صحنه سازی بکنن و شاه رو برگردونن.
بله،
حالا اون داستان مذاکرات گوادلوپ اتفاق میفته و بعد برنامه هایی که در حال تصورشون بود که بتونن به این ترتیب همچنان رژیم شاه و شاه رو حفظ کنن، به خاطر اینکه کیسینجر میگفت شاه نادرترین متحد امریکاست در جهان و این امریکایی ها خوب میدونستن، لذا تمام امکاناتشون به کار گرفتن که مبادا رژیم ساقط بشه.
بله،
به هر حال در 26 دیمو شاه دیگه مقدمات کار خودش برای رفتن از کشور فراهم کرد و رفت. اما نکته که اینجا یک مسئله عجیب تاریخی است که خارج از موضوع اما بسیار عبرت انگیزه، من عرض بکنم واقعا عجیبه، حضرت امام در 13 خرداد 1342، یعنی دقیقا 15 سال قبل از این واقعه، در مدرسه فیضیه قم سخنرانی میکنند و به شاه نصیحت میکنند که دست از این روش و این برنامه ها و این افکار بردار، که اگر تو این کار رو نکنی همون بلایی که سر پدرت اومد سر تو هم میاد.
بله،
همانطور که وقتی پدرت رو از سلطنت کشیدن پایین و از مملکت تبعیدش کردن، مردم در بدترین شرایط ممکن بودن و کشور اشغال شده بود، اما تو خیابونا ریختن و اظهار خوشحالی کردن از اینکه رضا خان رفت.
بله،
تو نکن این کارو. اما عجیبه که این اتفاق افتاد. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم بزرگترین و شادمانترین جشن تاریخ ایران رو ملت ایران در روز 26 دی 57 گرفت. کسی باور نمیکنه، یعنی تا نبوده تو صحنه باور نمیکنه. حتی به نظر من فیلم ها هم نمیتونه بیانگر اون عظمت، اون شادی ها و اون خوشحالی های عجیب بود که ملت از کنم در اون روز به خرج دادن. باز من یه نکته رو در حاشیه این قضیه از کنم.
بله،
در شامگاه روز 26 دی ساعت 1 بعد از اون شاه رفت، ولی ساعت 8 شب شما به هر قنادی توی مملکت مراجعه میکردی، نه دیگه شیرینی داشت، نه تخمه داشت، نه آجی داشت، همه رو مردم خریده بودن و علامت شادی به اینو خوش تخمیم کرده بودن. این یه نکات خیلی عجیب تاریخه. امیرالمومنین یه جمله داره در نهج البلاغه، واقعا بسیار بسیار مهمه، میفرماید که چقدر عبرت ها زیاده و چقدر عبرت گیرندگان کم است.
بله.
و واقعا همینطوره. حالا باز نکته تاریخی من اینجا باز یه جمله، شاه میره مصر، بعد انور سادات جمهور و حسن مبارک معاون.
بله.
انور سادات به حسن مبارک میگوید که خب بالاخره ایشون اعلی حضرت است و شاه است و فلان اینا، و یه روز برمیگرده دوباره به ایران و خلاصه تو اینجا خیلی ازش پذیرایی بکن، مسئول تو این مراقبت از این تو هستی که به معاونش میده. اما جالبه اون بلایی که سر شاه اومد و بالاخره حدود یک سال و نیم بعد از این اتفاق مرد، حسنی مبارک اصلا عبرت نگرفت، نه اصلا نفهمید و دید چه بلایی سر شاه اومد، ولی همون کارا رو خودش کرد دوباره. این همون حرف امیرالمومنین که
بله.
میگن عبرت ها زیاده ولی عبرت گیرا کمه.
همینطوره.
اون بلا شد حسنی مبارک اومد که حالا داستانش مشخصه. در هر حال روز 26 آبان، خب ببخشید روز 26 دی ماه 1357، خب شاه ظاهرا از کشور رفت. خب به هر حال رژیم شاه فکر میکردش که حالا با تهدید و با شعار دادن و با و خلاص آدم کشتن و اینها میتونن قضایا رو کنترل بکنه، که از کنترل خارج شد اوضاع. و در واقع به معنی واقعی قضیه 26 دیما 1357 انقلاب پیروز شد. یعنی
بله، بله.
تا 22 بهمن حالا به یه تعبیری حالا دوره جان کندن رژیم بود، یعنی بالاخره رژیم داشت دست و پا میزد که خب هیچ
روزهای پایانی خود چه سپری
بقایاش هم البته بشه.
بسیار عالی،
من یه نظری دارم، اون این که معتقدم این یک ماه رو رژیم نگه داشت برای این که هواپیماهای چارتری که یکی یکی آوردن و سران رژیم و اموالشون رو بردن، از جمله مثلا اسرائیل یک هواپیمای چارتر فرستاد، مدیرها و شکنجهگرهای ساواک رو برد که به دست مردم نیفتن. خواهم عرض کنم که یه دلیلی هم که یه مقداری
طول کشید در واقع
اتفاق بیفته، که یعنی فاصله بشید، این برای که اقدامات به هر حال مالو چقدر انبار بردن، چقدر امکانات رو بردن و چقدر آدم ها رو از مملکت بردن بیرون، و این نکتیست که حائز اهمیته.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ شما.
با آقای دکتر منصوری پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره تبعات و نتایج فرار شاه از ایران صحبت کردیم. با سرزمین من همراه هستیم، با شما اهالی سرزمین من از شبکه فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106. از شما خواستیم بهمون بگید بدور از هر شعار حقیقتاً معتقدید که مطالعه تاریخ، آشنایی با رخدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده و سرگذشت پیشینیان چه فایده‌ای میتونه برای ما و زندگیمون و راه پیش رومون داشته باشه؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و پنج هم شماره تلفن های ما هستند. آقای میرزاوند برای ما نوشتن که فایده آشنایی ما با تاریخ اینه که از خوبی‌ها و بدی‌های اونها عبرت می‌گیریم و بیشتر باشون آشنا میشیم. آقای محمد احمدی از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتن آشنایی با پیشینه تاریخ و فرهنگ کشورم باعث میشه که به خودم ببالم که در چنین سرزمینی هستم. ۹۱۷-۲۲۵ شماره شنونده دیگری است که گفتند بهترین درسی که از تاریخ میگیرم عبرت گرفتن برای آینده است. باز هم سراغ پیام های شما خواهم رفتیم. برنامه تا حوالی ساعت 14 ادامه داره. دوستان عزیز، دیروز هم اشاره کردیم یکی از سلسله های اصیل ایرانی در شمال کشور زیاریان یا آل زیار بودند. بنیانگذار این سلسله مردی متحور و بیباک و البته دوستدار ایران و علاقمند به احیای فرهنگ ایرانی بود که مرداویج نام داشت. مرداویج بر ضد خلافت عباسیان شورید و تونست قلمروی حکومت خودش رو تا نواحی خوزستان هم گسترش بده. آقای دکتر حجت الله ایزدی در این زمینه بیشتر توضیح میدن.
در برنامه‌های پیشین به عرض همه عزیزان رسید که چگونه از خاستگاه دیلم و جغرافیای شمال ایران که شامل گیلان و طبرستان و مناطق کوهنشین و کوهستانی و ساحلی دریای خزر در اواخر دوران حکمرانی طاهریان و در حقیقت در یک دوره فترت و فروپاشی حکومت‌های محلی، مرداویج در بین فرماندهان سپاه اسفار به عنوان سپهسالار و نفر اول نظامی او تونست اوج اقتدار اسفار را مثل یک شعله فروزانی که یک دفعه شعله بکشه به رخ قدرت‌های منطقه بکشه و البته بعد بد اخلاقی ها و خونریزی های اسفار را بهانه قرار داد، با بقیه فرماندهان با هم هماهنگ شدند و اسفار را از میان برداشتند. با از میان برداشتن اسفار، سرزمینی از گرگان تا خوزستان در قلمرو مرداویج قرار گرفت که البته مرداویج خود در فتح این سرزمین ها گاهی از صفاکی ها و خونریزی های دوران اسفار هم فرات بیشتر کرد، به خصوص در فتح همدان. مرداویج به هر حال از سال 319 تا 323 در این سرزمین پهناور حاکم شد و اصفهان را که قبلا محل احداث کاخهای عظیم ابو دولف و خاندان دولف بود محل خود قرار داد و تصورش این بود که به پایتختی اصفهان میتونه حکومت باستانی ایران را بازسازی و بازآفرینی کنه. به همین دلیل کاخ بسیار مجللی را آماده کرد و تاج بسیار بزرگ و گرانبهایی را به سبک تاج انوشیروان ساخت و بنابر این بود که حالا هرچند که اوایل برای تثبیت خودش تابعیت خلیفه عباس را پذیرفته بود، ولی در صدد بود که این قلمرو را مستقل کنه، هم به لحاظ قدرت و سیاست و حکومت و هم به لحاظ فرهنگ و دین و اعتقادات. که خب در درآمد و پیش مقدمه این کار را جشنی قرار داده بود که به عنوان جشن صده در اسفان